بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد
اینکه من اتفاقا به هنگام گرم شعر فوت بکنه، اینجا یه او بایستی پرداخت بشود یا نه و چه کسی باید بیه رو بپردازه در طرز اینکه لازم باشد. بعد از تحریر محل نزاع و مقدماتی که ذکر شد، گفته شد که چهار قول وجود داره و پس از آن به ذکر اقوال و مستندات پرداختیم و قول مشهور که عدم بیه بود مطلقا مستند بود به روایاتی که در اینجا هست و قول دوم که زمان مطلقا بود و لزوم پرداخت دیه به همون قواعد عمومی احترام و دم المسلم مستند بود. قول سوم که تفصیل بین حدود الله و حدود الناس بود مستند به یک روایت ضعیفه ای بود. اینا رو مستندات و مدارک این ثغور رو بررسی کردیم و رسیدیم به قول چهارم که تفصیل بین حد و تعذیر بود که گفته بودن بعدی که منوش شهر در مفصول که در حد لا دیته و اما در تعذیر دیه. مستند این رو هم برمیگرده به این که کلمه حد در روایات شامل تعذیر نمی شود و جواب داده بودن که شامل تعذیر میشه و بحثش رو مطرح کرده. این سیر بحث. در خصوص این قول آخر ما عرض کردیم بعد از اینکه هم استدلال قول را و هم مناقشاتی که بهش وارد شد هم جوابی که قول داره شد اون را بررسی کردیم و ذکر کردیم، عرض کردیم در اشارات که داوری نسبت این قول چهارم ظاهرا باید اینجور مطرح کرد که کلمه حد مشترک لفظی است در روایات بین دو اصطلاح عام و خاص. بنابر یک اصطلاح حد شامل تعذیر هم می شود و بنابر اصطلاح دیگه شامل تعذیر نمی شود. تعیین احد المعنیین احد المعنیین نیازمند قرائن معینه و در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد، قرینه‌ای که روشنگر باشه و قابل اعتماد باشه در اینجا وجود ندارد و صرف این که بله اونجایی که حد در کنار تعذیر ذکر بشه اونجا معلومه که حد غیر از تعذیر، اما این طرفش قاعده نیست که هرگاه کلمه حد به تنهایی ذکر بشه شامل تعذیر هم میشه. هر دو مورد، حدی که به تنهایی ذکر شده و شامل تعذیر نمیشه و حدی که به تنهایی ذکر شده و شامل تعذیر میشه، هر دو نمونه داره و هر دو هم معناییست که معنای حقیقی کلمه هست، یعنی اصطلاح درستی در روایات. تعیین یکی از این دو مصطلح قرینه میخواد که قرینه قابل اعتمادی در اینجا وجود نداره. از این جهت است که به نظر میاد که به لحاظ مفهومی در این موارد و این روایات ما یک اجمالی داریم، یعنی مثلا این روایت نهم که روایت معتبری بود و دلالت بر نفی دیه میکرد بفرمود ایما رجل قتله الحد قبل قصاص فلا دیت له، این ابهام داره، قدر متیقنش همون حدود هست معنی خاص و اما اینکه تعذیر هم مشمول این عنوان هست یا نیست این ابهام و اجمال داره و لذا نمیشه به این توسط. وقتی که مجمل شد این ادله در باب تعذیرات بی تأثیر میشه، نمیدانیم که مشمول اینو هست یا نی. وقتی که بی تأثیر شد باز رجوع به قواعد میکنیم. قواعد در اینجا ما دو قاعده در کنار هم باید اینجا ملاحظه بشه. یکی قاعده لا، این به لحاظ قبل از اینکه به قواعد برسم اون نقطه هم که دیروز گفتم باز عرض بکنم، پس روایات در این باب اجمال داره، از حیث شمول تعذیر اجمال داره و قابل اعتماد نیست. یه نکته دیگری هم که دیروز عرض کردیم در پاسخ بعضی که فرموده بودن، خیلی ها این رو فرمودن صاحب جواهر و دیگران هم، القاء خصوصیت یا تنقیح منات بود. اینم گفتیم قابل قبول نیست ما یک القاء خصوصیت یا تنقیح منات قطعی داشته باشیم که به همون مناتی که در باب حدود هست برای اینکه بگیم دیه نیست عیناً بگیم در تعذیر هم هست که این محل تردیده، بلکه در مقابل این ممکنه کسی بیاد بگه که نه تعذیر چون حد خفیفی است و مرتبه دانیه هست اونجا اگر به شکلی منجر به مرگ او شد خود بگیم دیه شد بدن چون گناه اونجا شدیدی نبوده، تخفیفی در اون شارع قائل شده بوده و لذا اگر کسی ما در اونجا احتمالا ممکنه بگیم با دیه رو بدن و لذا ملاک قطعی که بگیم هیچ فرق این با اون نداره در اینجا وجود نداره و جای تعجب هم هست که چطور ادعای مثلا تنقیح منات و اینم قابل اعتماد نیست. بنابراین نه، روایات شمول و عموم دارد نسبت به تعذیب و نه الغاء خصوصیت و تنقیح منات قطعی در اینجا وجود نداره. هیچ کدام از اینها تام نیست برای اینکه بگیم تعذیب هم مانند حدود لا دیت له. این دوتا هر دو محل خدشه. وقتی محل خدشه شد اون وقت باید رجوع به قواعد. در اینجا ما دو قاعده را باید ملاحظه بکنیم و ببینیم حاصل جمع این دو قاعده ما را به چه نتیجه میرسونه. در حدود ادله خاصه آمد گفت که لا دیته، اما در تعذیب چون دلیلی وجود ندارد مجمل شد و کنار رفت. خود ببینیم که چه باید در اینجا دو قاعده وجود داره. یک قاعده لا یقتل دمون ره المسلم هست، این قاعده ایست که هم عقل با اون موافقه، هم در روایات آمده و همین تعبیر در روایات آمده که لا یقتل دمون ره المسلمه. از این قاعده تعبیر میکنن به قاعده احترام دم مسلم یا حرمت و دم المسلم. این قاعده حرمت و دم المسلم و اینکه در هیچ حال خون مسلمانی نمیشه باطل بشه و ضایع بشه و از سبب که نحوی جبران نشه. این یه قاعده است از سبب که این قاعده در اینجا اقتضا میکنه، مگر اینکه حالا یک جایی خود شارع اون دم را بی اعتبار کرده باشه. اون جایی داره خود شارع در حدود در اونجایی که میگه رجم بکن یا اونجایی که میگه بکش یا قصاص، اونجا خود شارع مجدد ریختن خونی را داده خونیش. ولی قاعده کلی و اصلی اینه که لا یقتل دم امرئ مسلم. این قاعده اقتضا میکنه در اینجا که این خون از شبت ضایع و ضایع نشود و به نحوی جبران بشه که نتیجهش در اینجا البته دی هست چون او که اصل نداشته. و این اصلاً که این قاعده اگر بود با ملاحظه قواعد دیات ما بس بگیم که دیه لازمه و ضامنش هم خود شخصه، اما قاعده دیگری داریم که اینو تغییر میده جهت این قاعده اول را. اون قاعده احسانه. قاعده احسان مستند به همون آیه شریف است که لا یجعل الله بمعصیه نه اون چیه؟ اون ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسانه که ما علی المحسنین من سبیل، کسی که محسن است راهی برای علیه او قرار داده نشده است و انسان محسن رو نمیشه مؤاخذه کرد. اگر در مقام احسان بوده نباید هر شبت که او را جریمه کرد او را نمیدونم مؤاخذه کرد امثال اینها. این قاعده است که در فقه موارد زیاده داده. مقتضای این قاعده اینه که اینجا این شخصی که مجری حکم قضایی دادگاه اسلامی این وظیفه الهی را داشته انجام میداده و مشمول همین قاعده ما علی المسلمین سبیله و نمیشه او را تقریم کرد و ضامنش کرد نسبت به دیه. ولی کسی دیگه ما کسی این کارا را انجام نمیده، عقلنش هم اینجوره و شرعن هم این قاعده میگه ما علی المسلمین سبیل، آدم محسن راهی بر علیه اونی او هم در اینجا در مقام احسان بوده، نیکو کار نیکویی را داشته انجام میداده و نمیشه گفت او عرصبت که دیه بپردازه. این دو قاعده که با هم دیده بشه نتیجهش اینه که با دیهش از بیت المال داده بشه، با دیهش از بیت المال داده بشه. همون که در فتوان اون که چه کرده ظاهران همینجور فتوان داده، الا کسی نمیاده که دیه رو خود این شرط بده. فرض اینه که تقصیر نکرده، خلاف ضوابط عمل نکرده، همون ضابطه ای که حاکم گفته بود سی تو شلاقش بزن همون اومده زده، همه احتیاط ها و عقاید و ضوابط هم مراعات شده بوده. اتفاقا در اینجا معدی به فوت و موت این شخص شد. این شخص محسنه و لذا اونه با تقریم بشه به دیه و تضمین بشه به دیه. این مقتضای قاعده بود. ولی قاعده اول میگه که لا یبطل دم امرئ مسلم، ولی دو چون لا یبطل دم امرئ مسلم هست بایستی دیه داده بشه مثلا از بیت المال. در واقع قاعده لا یبطل دم امرئ مسلم خصوصیات رو تعیین نمیکنه، میگه به هر حال این با دیهش داده بشه، اما کی و چگونه اینو در خودمون نیست. این قاعده دوم میاد میگه خود این شخص مجری و مقیم هست محسن است و لیس علی المحسن من سبیل، ولذا او ضامن نیست. خب نتیجه تعیین پیدا میکنه که بگیم از بیت المال پرداخت بشه. خب نمونه هم داره دیگه این مواردی که از بیت المال داده بشه و اشاره که امثال این مورد ما در روایات داریم که تصریح شده که اینو باید از بیت المال بدن. ولذا به نظر میاد که با توجه به ملاحظه این دو قاعده ما باید به قول چهارم ملتزم بشیم. حق اینه که این است که قول چهارم قول درسته، یعنی میگیم که در حدود اگر اجرای حد اتفاقا به مرگ اون شخص انجامید اونجا دیه وجود نداره، نه خود شخص نه از بیت المال. اما در تعذیرات که درجه پایین تره بعید نیست که قائل بشیم به این که اونجا از بیت المال بایستی دیه پرداخت بشه. این نتیجه به حاصل بحثی که در اینجا وجود داره. ارشاد که از همین کلام آخر یه نکته‌ای که قبلا در بین بحث ذکر نکردیم اون هم روشن میشه و اون این است که بعضی برای قول عدم زمان مطلقا قول اول بود علاوه بر روایات خاصه به همین قاعده احسان تمثل کردن در جواهر ما آمد. اینو قول اول قول مشهوره که در حدود تعذیرات دیه نیست به طور کلی دیه وجود ندارد، یک مستندش هم این استشهاد روایتی بود که ملاحظه کرد. بعضی هم علاوه بر این استشهاد استدلال کردن به قاعده احسان، میگن که این مال المسلم السبیل. این معلوم شد که اون قاعده برای قول اول جواب داره. جوابش اینه که قاعده نفی و سبیل علی المحسن میگه که این شخص نباید دیه بده چون محسنه، اما اینکه اصلا دیه نباید پرداخت بشه نه، واقعا با ملاحظه قاعده لا یبطل دم امرئ مسلم با حرمت دم مسلم بایستی دیه پرداخته بشه. به عبارت دیگه اگر ما بودیم و قواعد در حدود هم همین حرفی میزدیم که الان داریم در تعذیرات میگیم لو کلا نحن و القواعد لقولنا به مثل هذا فی الحدود، اون وقت اگر یعنی میگفتیم که دو قاعده داریم که جمع این دو قاعده اقتضا میکنه که دیه این از بیت المال پرداخت بشه، منتها خرج از این قاعده قاعده اولی مورد حدود تعذیرات در همون قاعده اولی باقی بود. پس حاصل کلام این است که در اگر به قواعد بخواهیم مراجعه بکنیم و روایاتی در باب نبود دو قاعده در اینجا، یکی قاعده لا یبطل دم امرئ مسلم و حرمت دم المسلم، یک قاعده هم نفی سبیل برای این محسن و مجری هسته. حاصل جمع این دو قاعده اینه که با دیهش از بیت المال پرداخت بشه. این قاعده اولیه. این قاعده اولیه در حدود شکسته شده به خاطر این چهار پنج روایتی که میگفتن لا دیت مطلقا، اما در تعذیرات چون روایات اجمال ناش به دلیلی ما پیدا نکردیم همین قاعده محکمه و نتیجهش روشن تر که عرض کردن. و حاصل کلام میشه که تفصیل قول چهارم که تفصیل بین حدود تعدیلات باشه حق در مثلا
این حدود تعدیلات میشه این از اون با تغییر مصنوعی که داشتن های فراغای بکنه
میشه از کدر میشه بگی ولی در روایات شواهدی خلاف اون قاعده از کدر که اینو میشه اینجا گفت منطقه اونجایی که از اجتماع افتراغاش در اینجا مسلمه اگر حد و تعدیل کنار هم در روایت ذکر بشه هر دو اینا از هم جدا میشه اما اضافه طرقا اجتماعاش گفتیم نه این شواهد خلافش داریم ولی زو مجمع میشه یعنی جایی داریم که کلمه حد گفته شده و مسلم تعدیلات هم رو بگیره جایی هم داریم که کلمه حد گفته شده و تعدیل رو نمیگیره مسلم قرینه داره اینجا هیچ طرف قرینه نداره اون اضافه طرقا هر دوش معنی بسته هم از کدی میتونی روزا محبن جلسه از کدی که اینجا هم اصل دیه و هم این که من خوب از زامه هر دو بحثه و هر دوش آلمات زمین بحث روشن شد
این شیخ سومی نداره برای پرداخل دیه این بخواد شخص یا به طور مانی
باید این
سومی دیگه نیست که مثل 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 مثل
بعد جان آقل اونا هست دیگه اون قواعد خودش بده در اینجا همینه دیگه از شاید که این پر دیگه تمام میشه خب این مسئله بعد وارد مسئله بعدی میشیم که مسئله مثلا این خوششون باشه در ترتیب تحریم که آداب در مقام اجرای بعد دیگر از آداب مقام اجرای حد رو ذکر میکنن همونطور که عرض کردم اینجا در این مسائل دو اختلاط از نظر تنظیم وجود داره یکی اینکه احکام عامه حدود آمده ضمن حد خاص زنا بعد شده در حالی که اینا با همه جدا بشه در آخر دید یکی همی که در خود داخل همین احکام عامه حدودی که یه مقدار آخر اومده یه مقدار ضمن حد زنا اومده یه مقدار ضمن حد سرقت آمده خوب اینا که جمع بشه اولا ثانیا در داخل خود اینها یه پراکندگی وجود داره همین آداب اجرای حدود بعضی چیزایی که قبل گفتیم آداب اجرای حده ولی اینجا عنوان خورده که حالا آداب اجرای حد رو کنیم احران این در همریختگی تنظیم مباحث وجود داره با اینکه تعلیم وسیله امام در تنظیم مباحث در خیلی از عباسیتی خیلی بهتر از بعضی کتابه قبل از خودش ولی بازم این در همریختگی وجود داره ببینید در همریختنش هم کار را خیلی در مقام بحث مشکل میکنه اما وقتی بخوایی نظم جدید بیدید هر مسئله ما ترتیبی که داریم جلو میریم هر هفته یه بار دو مدت یه بار یه آدرسی میدیم بعدم ترتیب داریم میریم جلو یه مقداری بعدی کتاب با هم تفاوت داره که اونجا رو باییم میگیم وقتی این ترتیب بخوایی نظم منطقی تری بدا بکنه اون وقتی از جواب خودش خیلی مشکل تر میشه ولی این کار باید بشه در بشه و هرچی ما این تنظیماتمون هماهنگ نکنیم با روش های منطقی و پاسخگوی به اینکه زود بتونن افراد مراجعه بکنن میشه این واقعا اشکال جدی است که در کار وجود داره از ساعت که حالا در مسئله بعدی بعضی دیگر از آداب حدود ذکر میشه یکی از مسائل مهمی که در حدود هست بحث اعلام برای حضور در هنگام حد اجرای حد و دعوت برای حضور و حضور افراد برای مشاهده اجرای حد این سه تا عنوانی که با هم یه مقدار تفاوت هم دارن معمولا مشهور اینجور فتوا دادن که مستحب است اعلام للحضور و مستحب است دعوت للحضور و مستحب است حضور عده‌ای برای تماشای اجرای حد و نظارت بر اجرای حد این سه عنوانی است که معمولا میگن مستحبه گرچه قول وجوب هم هست حالا بعد این بحث خواهی فرق این سه عنوان اینه که اعلام معناش اینه که گفته میشه که در ساعت 6 در فلان نقطه حدی اجرا میشود با بلندگوی اطلاعیه چیزی اعلام میکنن گایی هم میگه این اعلامه نوع عنوان بعدی دعوت یا امر به حضوره. در بعضی روایات میگن که میگفتن که نمیگفتن در این موقع اعلام میشه اجرای حد میشه، نه میگفتن بیایید برای تماشای اجرای حد. امر میکنه، دعوت میکنه، یه درجه بالاترشه. این دو تا محل بحثی که آیا مستحبن واجبن نیستن و اون و سوم این که حالا این میگیم از اون طرف باید اعلام بشه یا دعوت بشه، باید حالا باید الزامی یا ترجیحی. از این طرف هم افراد تکلیفی دارن که برن و حضور پیدا بکنن هنگام اجرای حد یا تکلیفی ندارن، لازمه که برن یا لازم نیست برن، مستحبه که برن برای مشاهده چی یا مستحب این استحبام نداره. و به عبارت دیگه اصلا برای اجرای حد اصلا این شرطشه که عده‌ای باشن یا شرطش نیست. این بحث با همون علنی بودن و غیر علنی بودن هم ارتباط داره که یکی دو سال قبل خیلی هم بحث روزنامه ای شد و اصلا که بله
سیاسی شد.
خیلی سیاسی شد دیگه، معرکه آرا شد و مقالات و روزنامه ها و این اشارات که سه عنوانیه که در اینجا هست. عنوان چهارم همینیست که داشتم عزم کردم و اینکه اصلا خود برای حاکم هنگام اجرای حد لازم است یا مستحب است که عده‌ای باشن یا نه. این بحث حضور از دو زاویه میشه محل بحث قرار داره. یکی این که برای ما و دیگران و مردمی که در شهر حاضرن لازم یا مستحب است که حاضر بشن اونجا یا نه، به نحوه واجب است یا مستحب، عینی است یا کفایی. این یک بحثه. یک بحث اینه که نه، ما تکلیف ما بر بحث نیست، اونی که میخواد اجرای حد بکنه برای اجرای حد شرطش هست که عده هم باشن یا نباشن. برای شرط اجرای حد اینه که عده باشن یا نباشن، یا مستحب برای حاکمین اجرای حد این است که عده باشن یا نباشن. این دو روی این حضور یک بار از حیث وظیفه مردم محل بحثه، یک بار از حیث وظیفه حاکم و مجریان حد محل بحثه. و البته اینجا بحث از شبات که حدود الله و حدود الناس هم بحثه هست، بحث حد و تعذیر هم بحثه که میتونه احتمالات متعددی وجود داشته. از شبات که اگر صلاح بدونیم با ابتدا روایاتی که در باب هست بدونی که حالا خیلی بحث رو بخواهیم باز بکنیم بحث بکنیم. قبل از اون فقط من این رو عرض بکنم که در اعلام و دعوت، در اعلام و دعوت دو عنوان اول که آیا واجب است اعلام یا مستحب است اعلام یا نه، و همینطور آیا واجب است دعوت و امر به حضور یا مستحب یا اینکه نه رجحانی نداره، در این اقوال متعددی وجود داره یا احتمالاتی وجود داره هم در بین شیعه هم سنی که بعضی میگن واجبه، بعضی میگن مستحبه و بعضی هم این را قولی نباشه ولی احتمال هم داره که بگیم نه واجبه نه مستحب، امر مباحیه. قولی به حرمت کراهت اینجا وجود نداره، اون یا وجوبه یا استحبابه. احتمالی هم که گاهی مطرح شده اینه که نه الزامی درش نیست، رجحانی هم نیست ولی منعی هم درش نیست، میشه عباده. این احتمالات متصور استفاد یعنی که تقریبا میشه قائل بشه، حالا دو تاش قائل داره، یکیش هم احتمالش در اقوال مطرح شده اگر چه قائل مشخص. این به نسبه به اون دو مسئله اول یعنی اعلام و حضور، این احتمالات سگانه و حداقل اون دو تا قول وجود داره. اون وقت از شاید که این در مورد اون مسئله اعلام و دعوت، در مورد حضور هم باز اختلافاته. بعضی از دو جهت، یکی این که حضور واجب است یا نه و یکی این که تعداد و عدد لازم برای حضور یا مستحب برای حضور چقدره. و از شاید که در اینجا بعضی قائلن به این که حضور لازمه، بعضی قائلن که مستحبه. اونی که در متن تحریر آمده این است که مستحب. اونایی هم که اون وقت میگن لازمه، اون وقت سوالی مثلا میشه که این وجود در اینجا عینیه یا کفاییه، که نمالا جدا بحث بشه. و بر فرض وجود یا استحباب اون وقت از سبب که عددش هم محل بحثه، که آیا از سبب که یک نفر کافیه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، همه اینو اقوال داره. شیعه و سنی البته متفاوته، که مشهور بین ماها اینه که یک نفر هم کافیه چون روایت خاصی داریم. این هم خودش اختلاف اقوالی که اینجا هست. و یک نکته مهمی هم که اینجا وجود داره که کمتر در کلمات تفکیک شده از هم دیگه، اون بحث اینه که وظیفه دیگران چیه و وظیفه خود مجری و حاکم چی. این هم باید جدا مورد توجه قرار بدیم در بحث آینده. و این هم یک اقوال و این جهاتی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. و یک سوال دیگری هم هست که نفس حضور اگر در جایی فراتر از حد استحباب الزام باشه اون حکمش چیه؟ یعنی گفتیم که اونی که مستحبه یا واجبه مثل سه نفره، دو نفره، یک نفره، حالا اون افرادی بیش از این اومدنش براشون چطوریه؟ اگر اون حد من به کفای حاصل شد زائد بر اون استحباب داره، رجحان داره، نداره، یا حتی کراهت داره. اینجا حتی ممکنه قائل به کراهت هم بشه که روایت در اون طلب بحث اصلا از تعمیر یه دین زیادی جمع شدن اصلا حد اجرا نکردن، اصلا برید اون بالا کارتون. و من دوست ندارم آدم هایی که در هر قاعده یه همه جا حاضره. حالا باید اون مدلول اونم رو به دست بیاریم که چی میخواد دیگه، بچه حد و حدودی داره. اینو چند در واقع جهت بحثه که اگر حالا بخواهیم یک بار دیگه خارج از این چه که تر تبدیلی که اینها دارن در کلمات رو جمع بکنیم، باز بگیم تقریبا اینجا پنج بحث عمده است. پنج بحثی که در با یه سری بحث های فرعی، یکی این که حکم اعلام چیست؟ رسول میخواد اجرای حد بکنه، ما هم به حکم الاعلام. دوم این که حکم دعوت و امر به حضور چیست؟ این دو. سوم این که حکم از شبت که حضور، حکم حضور در مقام اجرای حد برای مکلفین دیگه غیر حاکم چی؟ آیا دیگران خودشون حالا بعد از اعلام حضور یا بر فرض اطلاع واجبه که بیان یا واجب نیست یا مستحبه یا مستحبه؟ حکم حضور برای دیگران. سوال چهارم اینه که حکم حضور برای خود حاکم چی؟ یعنی اینکه او میخواد اجرای حد بکنه افراد باید حاضر باشن یا نباشن؟ این هم چون تفاوت‌هایی در کار پیدا میشه من جدا کردم. و پنجم این است که حکم حضور برای مواردی که فراتر از اون حد واجب یا مستحب یه حد چی هست، اون حکم چیه؟ آیا اباحت یا کراهته؟ فراتر از اون حدی که اگر گفتی مثلا سه نفر باید باشن یا یک نفر باید باشه، برای دیگران فراتر از این حدی که لازمه یا مستحبه، آیا استحباب عام می‌داریم یا اینکه نه اباحت یا اینکه کراهت هست؟ این هم یه بحث پنجمی است که باید مطرح بشه. ما قبل از اینکه جدا جدا اینها رو بحث بکنیم، مناسبه که ابتدا روایاتی که در این باب هست این را یک ملاحظه اولیه داشته باشیم تا بعد برگردیم به بحث و جدا سازی این
مفاهیم.
علنی بودن دیگه در داخل همین هست دیگه، همون که میگیم برای حاکم حضور دیگران لازمه، لازم نیست، یعنی اینکه علنی باشه غیر علنی باشه.
اصلی بحث
همون بحثی که بکنیم، بحث علنی بودن هم روشن میشه. اگر گفتیم شرط اجرای حد اینه که ادعی بدارن، البته چرا حالا ما بخشی از این سوال در ضمن همین بحثا جواب داده میشه، ولی چرا یک معنا میشه گفت که بله کار به چرا دیگه همش در ضمن همینا روشن میشه دیگه که بگیم اعلام حکمش چیست، دعوت به حضور حکمش چیه، حضور افراد حکمش چیست، هم برای خودشون هم برای حاکم. علنی بودن یه چیزی حاصل همین هاست. اگر گفتیم نه اعلام
اصل علنی بودن یا مخفی بودن رو جمعه هست تو مثلا اگه علنی باشه مثلا خب از اون طالب فاسد نداره مثلا
بحثا روشن میشه. اگر چیزی باقی بود اون عیبی نداره، میخواد این رو سوال ششمی قرار بدیم که علنی بودن حکمش چیز عیبی نداره، برای اینکه با ملاحظه اینها یه جنبندی داشته باشیم حرفی نیست، این رو بطرهش میکنیم انشاءالله. از ساعت که چی؟ اون رو بحث میکنیم بله آیان رو بحث میکنیم. ببینید از شما ترتیب بحثش میشه بله آیه رو ما برای بعد بحث بکنیم، حالا شروع شده من آقای بحث هم اون بهتر باشه، ولی من جنبندی نهایی رو آماده نیست راجع به آیه تنظیم برای گفتنش رو چه نکردم، شروع در آقای بحث شد بهتر باشه اون رو بحث. این از شاد که در ابواب جلد 18 ابواب مقدمات حضور باب 31 فکر کنم در باب 31 روایاتی که با این بحث ارتباط دارد در باب 31 و باب 32 هست. علاوه بر اون آیه شریفه که فرمود که اشهد که یشهد عذاب اون طائفه من المؤمنین، روایاتی که با این بحث ارتباط داره در این باره، این روایات اشهد که مثلا در روایت اول که از سندی مشکل داره چون علی بن ابی حذیفه بطائنی درش هست، اون وقت اون عمران بن میسر یا صالح بن میسر و پدرشون اونها توثیقی ندارن. سند این محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی بن حمزه عن ابی بصیر عن عمران بن میسم او صالح بن میسم، تردید بین این دوتا تا توصیف هم ندارن، عن ابی که اون ابی هم همینطوره توصیف ندارن. این روایت اینه که روایت مفصلی حالا من سریع میکنم از شاد که نواد این است که این امرأتن اقرت عند امیر المؤمنین علیه السلام به زنا ام اربع مرات، چهار بار اقرار کرد، فامر قنبرن فنادا بالله فنادا بالناس تجتمعو، یاران سری امیر المؤمنین زنا کرد اقرار کرد، فامر قنبرن فنادا بالناس، حضرت فرمود که اعلام بکنه، امر قنبرن فنادا بالناس اعلام کرد که قاد اجرای حد بشه و بعدم اجتمعون این جا و قام امیر المؤمنین علیه السلام و حمد الله و عصم علیه قرب خود خطبه ای کنن حمد سلام خدا و بعد فرمودن که ای ایوه الناس ان امامکم خارجون و حاضر المرعه الى حاضر زه لیقیم علیه الحد، این رو میبرش در این جای ویژه ای برای اجرای حد و امر کنه فعظم علیکم امیر المؤمنین لما خرجتم و انتم متنکرون و معکم احجارکم و احجارون اندم چنون رو بهدارید بیارید لا یتعرف منکم احدون الى احد، چیزی هم باشه که هم دیگه رو نشناسید، تنسرکو الى منازلکم و بعدم برگردید کنه و بعد اومد خواهید بعد برای روز بعدی اعلام شد فلما اصلا الناس گفتتا خرج بالمرعه و خرج الناس معه و متنکرین متلثمین و عمائمهم، عمائمشون را جلو صورتشون بسته بودن که ناشناس باشن و بعضیتهم و الحجارت فی عودی عیدیهم فی عرضیتهم و اکمامهم حتی انتابه به ها و الناس معه و الزهر بالکوفه فامر ان یحفر لها یغفر لها حفیده ثم دفنها فی ثم رکب فعلته و اثبت رجله فی قرض الرقاب ثم وضع اصبعه و سبابته فی اذنیه انگشتان را جویش کردن و نادا به اعلا صوته ایها الناس ان الله عهد الی نبیه
صلى الله عليه وآله وسلم عهده إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد. خدا من عهدی به پیامبر کرد و پیامبر همون عهد را با من کرد که لا یقیم الحد من لله علیه حد. کسی که اون گناه را مرتکب شده که مستحق حد است، این عمل را حد را اجرا کنه. بعد هم که من کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیه حد. قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما قال امير المؤمنين، همه برگشتن غیر از امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین، با وقت اینها خودشون اقامه حد کردن و ما معهم غیره. من صرف يومئذ في من صرف محمد بن امير المؤمنين، این اسم اینجا آمده که از پسرهای خود امیر المؤمنین یکی برگشت. ارشاد که این روایت اینجا هست.
بله پیش در اون افتر شناخته شده
بود، این از رای دیگه شناخته شده بود دیگه. این روایت که این روایت سند اول سند ضعیفیه، اما سندهای دیگری داره که بعدش قابل قبوله. سند دوگوی داره که ان عدت من احفاظه در کافی احمد و محمد و محمد و خالد الخلق الله الله که سند ظاهر المعتبر. سند مرام صدوق داره که به اسناد ان الحسن بن محبوب ان احمد و محمد و محمد و خالد، این هم ظاهرا سندش درسته. در معاصل برقی هم سندش تو ضعیفه. حالا این سند از شود که یک سند کلینی و سند صدوق درسته، سند معاصم به یک سند دیگر صدوق درسته، در مجموع روایت قابل اعتماده. و در اینجا حضرت هم اعلام کرد و دعوت به حضور کرد، اعلام کرد دعوت به حضور کرد و مردم هم آمده. دو تا قصه اتفاق افتاد که برگشتن زیادی، ولی اون حد اقلی سه چهار نفر باقی بودن که با حضور خود اونها این حد اجرا شد. چرا دیگه الان بودنم بیرون میاد سال بعد. این یک روایت. روایت دوم از شاتمایه با دیگه در طبق بندینا برمیگردیم. روایت دوم و علی ابن ابراهیم و علی ابن ابی امیر و زرانه و علی جعفر علیه السلام، سند خیلی خوبی داره اینجا امام باقل فرماد که اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجله و اقض علی نفسهی بالکجور فقال امیر المؤمنین اصحابی اغدو غدن علیه متلحتمین، این نموده مردیه، اغدو علیه غدن متلحتمین، فردا بیاید در صبحگاه همه در حالی که خودتون رو محبی کردید روی خود رو کشنده اید جمع بشید. فقال لهم من فعل مثل، وقتی که جمع شدن فرمود من فعل مثل فعلهی فلا یرجمه ولی ینسره، هر کسی مبتلای به این گناه هست لا یرجم بلکه لین سره. فنصرف بعضهم و بقیه بعضهم، حالا اینجا خب من اونجا بعضی بهتر بوده، بعضی رفتن بهتر هم باقی بودن فرجمه من بقیه منهم، فرجمه من بقیه منهم، به عده باقی بودن اونا حضور داشتن و رد شد. این هم روایت دوم. روایت سوم از شاید که باز در مورد همین امیر المؤمنین علی بن ابراهیم احمد بن محمد بن خالد رفعه الی امیر المؤمنین، این سند مرفوع است ولی سند معتبر باز داره. در عرض شود که در تفسیر علی بن ابراهیم اونجا داره عن ابی بن ابی رجاء عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر مرادی، عاصم بن حمید ظاهرا قابل توصیف باشه، دقیق یادم نیست، احتمالا سند دومش درست باشه. حالا عاصم بن حمید یا عاصم بن حمید مبادی مجددن الان تردیدی برای مالی شد، احتمالا سند اینم بد نباشه. اینجا هم داره که عطا امیر المؤمنین، عطا رجلون، عطا امیر المؤمنین رجلون بالکوفه فقال یا امیر المؤمنین امی زنیتو فتحرمی و چهار بار اقرار کرد. بعد داره که ثم نادا فی الله یا معشر المسلمین اخرجو لیقام علی هذا الرجل الحد، ولا یعرفن احدکم صاحبه، یا لا یعرفن احدکم صاحبه، یا احدکم صاحبه، هیچ که هم دیگه رو نشناسد. فاخرجه الى الجبال، که یک منطقه بوده در اونجا جبال، فقال یا امیر المؤمنین انظرنی اصلی رکعتی، از مولد شد رکعت نماز خوند و تعرفی حضرتی و تقبل الناس وجهه. بعد همینجا فرمود معاشر المسلمین نهاده حقوق الله، فمن کان لله فی عنقه حق فلینصرف، ولا یقیم حدود الله من فی عنقه حد، فانصرف الناس و بقی هبه و الحسن و المسلم، فرماه کل واحد ثلاثه اعجار فما تلجر. چطور هم سعی بوده که با ده تا یا ده تا سنگ اصلا مو فحفر له و صلا علیه. این هم روایت دیگه که با فعل امیر المؤمنین نقل میشه. حالا مهم اینه که اینا همه نقل سیره است، نقل فعله که بعد بحث میکنیم، چون اینا همه حالت مشترکی بود و یک مضمون داره با هم خودی تا بعد بحث میکنیم. روایت چهارم داره که محمد بن علی بن حسین به اسناد از سعد بن خلیف عن الاسرق بن النباته في حديث ان رجلا اتى امير المؤمنين فعقد عنده بالزنا ثلاث مرات، فقال اذهب اتمنى على ان ثم عاد اليه فقال اني زنيت فتهني انك لو لم تعتك لم هذا فرمود اگر نمی اومدی ما دوباره دوی اومدی، لو لم تعتنا لم نسلوك و لسنا به تاریکی از لذنك مطولا. تا قبل از اثبات اگر نمی آمدی به اقرار را تمام نمی کردی ما دوباره نمی اومدی، ولی الان که چهار تا شد دیگه الان رها نمی کنی. لسنا به تاریکی از لزمک حکم الله عز و جل. خیلی جالبه، این همون قاعده ایست که در مقام حدود تلاش حضرت در این بوده که ثابت نشه و طرف نیاد، ولی وقتی که ثابت می شد دیگه قرص باشگاهی می سیدن. لو لم تحتنا لم نطلب که، و لسنا به تاریکی از لزمک حکم الله عز و جل. ثم قال ایها الناس انه یجزی من حضر منکم رجمه ام من غابه، حتی آمد کافی همه لازم نیست بیاد. این جمله بعد خارج هم داریم که این جمله عینی نداره که همه بیاد. یجزی من حضر منکم رجمه ام من غابه، از شاید که نشد کلا رجلا منکم یحضر غدر لما خلد، من به همون شکل فردا بیایید و به اون شکل بیایید و بعدم این همون قضایی فقط از ناسمان رو قبل اصفار صبح، قبل از صبح چه بشه، معمولا هم اجاها گرم بوده دیگه تو وقت خونک، همه این روایات نشون میده که همون اول صبح حضرت اجای حد میکرد وقتی که خونک از صورت که حضرت همون که مثل همون ها فنصرف ولا قومون من ما یدرا من هم حتی خواهد، اونها که اومدن برگشتن و میگه چون این محفی شده بودن که کسی نفهمه بودن کی هستن. ثم رماه و تعرفت احضار و رماه الله، اینجا نشون میده که رماه الله یعنی یه عده بوده. این تفاوت داره که گاهی جمعی که میامدن همه مبتلا بودن، ولی گاهی هم در ادعای افراد حاکی بودن که به همراه حضرت میموندن.
واقعا این همه زنا میکردن میان اعتراف میکردن؟ واقعا
اعتراف که نمیکردن، مخفی بوده. مبتلای به این معصیت بوده نکنه. و از شبابی
این همه روایت مثلا این که دعای دوستان قضاوت های از علی علیه السلام مثلا نشون میده این همه اومدن واقعا این هم زیاد بوده، یا این که نه مثلا چند تا حکایت از چند زاویه مثلا بیان کردن این بابا؟
نه مطلقی نشته، سوال تو چیه؟
یعنی مثلا میگم این هم زیاد بوده واقعا زنا؟
این خیلی روشنه، چقدر و بده روشنه
تو مثلا هم که تو مثلا این روشنه از یه مرگو میکنه روشنه
شکر مثلا از این نکتی، البته از یه روایتی دیگه بعد میفهمیم اگر این رو دقت کنید خوبه. اون نکته اینه که ظاهرا مرسول و متداول این بوده که یه افراد لاابالی و آشوب طلب معمولا جمع میشدن. این نکته هست، جای دیگه اینو نشون میده که حضرت فرمود من دوست ندارم این چهره رو ببینم. الان هم دیدید وقتی اعلام میشه معمولا افراد آشوب طلب و دنبال سر و صدا شو اینا جمع میشن. به این که و حضرت مثلا میخواست همینا رو در واقع یعنی از لحاظ تربیتی میخواست اینا رو در واقع شوکی بهشون وارد
میکنه.
بله این دو بنده میشه اینا نشونه این گرفت که همه جامعه کوفه به طرف اکثریت مطلبی بوده. اکثریتی که تو این قضایا می آمدن اینجور بودن. درسته این که میگن باید شرایط رو دید و حدیث رو فهمید یک همینه. اگر شما اون روایت که بعد میخونید ببینید که اینو جمع شده بعدا ناراحت شد که من این چهره رو نمیخوام ببینم مثلا حد رو تأخیر اندار اون رو ببینید و اون چی که متعارفه که معمولا آدم های ماجراجو و قوقا طلب و آشوبجو و آشوب طلب اینجا جمع میشوند اون وقت معلوم میشه که در اینجا اونجایی که چند نفر فقط خودشون بودن با یه عده معدودی اونایی که رفتن خب همه مردم کوفه که نبودن خود جمعیت بودن یه عده بودن که معمولا اینجا میومدن و این آدم هایی که غالبا به این نوع امور مبتلا بودن اینجور باید حدیث رو تفسیر کنه.
آقا جا این شاید داره اقراره
خودم رو برای بکنیم هم این که آیا فقط اینو همه الان در زنا آیا میشه اقراره بسیار کردیم آیا اعلام اینو سیرت واجب بوده که اعلام بکنه بعد مردم واجب بودن که حاضر بشن اون سه چهار تا بحثی که همه با در بایی رو باید بکنیم
اگر حدی داره اون اجرا نکنه
خب آره چی؟
ها
این را
حرام مثلا که تو شرکت بکنم
بله این را حالا باید بحث کنیم خیلی برای بحث روشنی هم نکرد ازش بگیم بعدش هم
این نوع حد بخواستیم
در زنا
چیزی که
در زنا
برای زن شخص اجرا نکنیم این را اطلاق داریم که نه حد لباس نهی و اگر
این داره که من کاره که الوهی حق با
یکیش
اونجوری
نه این همه اقراری هم یعنی با بیانش کنسوز نفهمه نه اقرار کنم چیزی
بیانی سوال اینجا وجود داره که اینها رو بعد بحث میکنیم چون ما مزامین اینا خیلی بهم نزدیکی کسیم میکنیم بعد هفتشت سوال داری به اینا مطرح بحث میکنیم و انشاءالا روشت خواهد شد
این روایت که
روایت پنجم رو بخونیم تا وارد بحث ها بشیم. قال و قال از صادق و علیه السلام این روایت پنجم روایت قبلی هم اشکال نیستند از سندی دایده از سعد ابن حریف خیلی توضیح بدن این روایت پنجم سند نداره منطقه از اون روایاتی است که مرحوم صدوق نمیفرماد رویه فرماد قال از صادق و علیه السلام اون مبنای آقای بروجری آقای فاضلون های معتبره ولی ما رو قبول نداشتیم. اینجا اینطوره که این رجلا جاء الى ابن مریم علیه السلام به امام صادق علیه السلام فقال یا روح الله انی زنیت متحرمی. این داستان اینوری که زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد نقل میکنم که برای حضرت ابن مریم اتفاق افتاد. فامر عیسی علیه السلام ان ینادی فی الناس ان لا یبقى احد الا خرج لتطهیر فلان. اینجا رو تعبیر شده که هیچ کس نماند مگر اینکه برای اجرای حد بیاد. فلم مجتمع الناس و سال رجل فی خفیره لا دار رجل لا یحدنی من لله فی جنبه حد دار فانصرف الناس کلهم الا یحیی و عیسی علیه السلام. این هم روایت دیگر در این روایات دو سه تاش معتبره دو سه تاش معتبر نیست و معمولا هم نقل سیره امیرالمومنین بود در اقرار در باب زنا. حالا باید ببینیم که مفاد این ها از لحاظ مورد و نوع خوب چی و هم این مستند ما دو سه روایت دیگه در ابواب دیگه هم هست که می‌خونیم. اینا مستندات به علاوه بر اون چیزی که در آیه شریف هست که اونم رو بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.